بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. دست کم 2000 نفر روز دوشنبه در بوداپست پایتخت مجارستان تظاهرات کرده و خواهان استعفای فرانس کیرکوسونی نخست وزیر این کشور شدند. تظاهرات بوداپست که در مقابل پارلمان این کشور برگزار شد در سالگرد فاش شدن نوار صوتی نخست وزیر صورت گرفت. در نوار صوتی که سال گذشته فاش شد، نخست وزیر مجارستان اعتراف کرده بود که در مورد شرایط اقتصادی این کشور بارها دروغ گفته است. میت رامنی، یکی از نامزدهای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه سخنرانی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشته باشد. آقای رامنی در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید آقای احمدی نژاد باید در عوض بر اساس کنوانسیون ژنو محاکمه شود. مینامری با اشاره به سخنان سال گذشته محمود احمدی نژاد گفت رئیس جمهوری ایران به وضوح در مورد پاک کردن اسرائیل از نقشه جهان صحبت کرده است. بر اساس کنوانسیون های سازمان ملل متحد، تحریک علنی کشتارهای جمعی ممنوع اعلام شده است. آقای رامنی همچنین ایران را متهم به تامین آنچه که کمپین ترور حزب الله خواند کرد. رئیس جمهوری یونان روز دوشنبه از کاستاس کاراملیس نخست وزیر محافظه‌کار این کشور خواست دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. حزب دموکراسی نو به رهبری نخست وزیر یونان توانست در انتخابات روز یکشنبه یونان به اکثریت اندکی دست یابد. بنا به نتایج اعلام شده، حزب دموکراسی نو با از دست دادن 13 کرسی 152 کرسی پارلمان 300 عضوی یونان را از آن خود کرده است. و مقام‌های عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کردند با امضای قراردادی نزدیک به 9 میلیارد دلار با بریتانیا 72 هواپیمای جنگی خریداری کردند.
مهدی جاوید خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نامه نامزد ریاست جمهوری آمریکا به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد سفر احمدی نژاد به نیویورک. کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در کاخ سفید. خبرهای ورزشی. و گزارش های دیگر. در حالی که در روزهای اخیر رسانه ها از گزارش ها و اظهار نظرهای متعددی در رابطه با احتمال یک حمله نظامی به ایران خبر دادند، روز دوشنبه نخست وزیر فرانسه و کاخ سفید تاکید کردند که برای حل بحران هسته‌ای ایران گزینه دیپلماتیک را ترجیح میدند. پریشهر فرزام از کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در کاخ سفید گزارش میدهد.
کاخ سفید میگوید پرزیدنت بوش بر این باور است که در برابر جاه طلبی های اتمی ایران باید همچنان دیپلماسی را دنبال کرده. دینا پرینو سخنگوی جدید کاخ سفید که نخستین روز کارش را در این سمت در کنفرانس مطبوعاتی خود آغاز کرد، همچنین به گفته رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که هیچ رئیس جمهوری آمریکا نباید گزینه ای را کنار گذارد. اظهارات سخنگوی کاخ سفید پس از آن بود که برخی از نمایندگان رسانه‌های حاضر در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه از اظهارات جدید وزیر امور خارجه فرانسه نسبت به برنامه اتمی ایران پرسش کردند. وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه 25 شهریور در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فرانسه گفت ایران مجهز به بمب اتمی قابل قبول نیست و در این صورت باید برای رویارویی با بدترین وضع ممکن آماده شد برای جنگ. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت ایران باید از تعهدات بین‌المللی خود و خواست جامعه جهانی درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تبعیت کند. خانم پرینو گفت که رئیس جمهوری هنگام شرکت در 62مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با متحدان خود در این باره مذاکره خواهد کرد. هرچند فرانسه که یکی از اعضای کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است در پی ارائه و تصویب قطعنامه دیگری علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت می باشد، اما مقامات ارشد دیپلماسی و دولتی آن کشور گفتند فرانسه امیدوار است بتواند تمام کشورهای اروپایی را در جهت اعمال تحریم‌های اقتصادی شدیدتری علیه ایران و در چهارچوب جدا از شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس گفت آمریکا همچنان در جهت استفاده از دیپلماسی برای وادار کردن رژیم ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم میباشد، اما گفت رئیس جمهوری هرگز تمام گزینه‌ها را کنار نگذارده است. اشاره مقامات آمریکایی و کشورهای غربی از استفاده از گزینه استفاده از نیروی نظامی است. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید در برابر این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید ایران در پی خریدن زمان برای اجرای برنامه تسلیحات اتمی‌اش می‌باشد گفت ما همانطور که گفته این سیاست اعمال تحریم‌ها را علیه ایران دنبال می‌کنیم. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید از کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در کاخ سفید. میت رامنی فرماندار پیشین ماساچوست و نامزد جمهوری‌خواه انتخابات 2008 ریاست جمهوری در آمریکا با ارسال نامه‌ای به بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از وی خواسته است دعوت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کند. شهر بیشتر در گزارش مریم احمدی.
میت رامنی در نامه به بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است اگر آقای احمدی نژاد پا به خاک آمریکا بگذارد باید بر اساس میثاق جنایت علیه بشریت علیه او اقامه دعوا شود. آقای رامنی نوشته است ایالات متحده و جهان باید موضع محکمی علیه رژیم تروریست ایران اتخاذ کند و زمان عمل همین حال است. نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا نوشته است اگر سازمان ملل نتواند در مقابل خطر ایران اقدامی کند، ایالات متحده باید سطح حمایت خود و میزان کمک مالی خود به این نهاد جهانی را مورد بازبینی قرار دهد. آقای رامنی در نامه خود از اظهارات آشکار و علنی محمود احمدی نژاد در زمینه محو شدن اسرائیل از روی نقشه و کمک به حزب الله لبنان و فعالیت‌های تروریستی در گوشه و کنار جهان و نیز بی‌اعتنایی‌اش به خواست جامعه جهانی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای شکایت کرده است. در نامه به گفته‌های دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق نیز که هفته گذشته در کنگره آمریکا مطرح شد اشاره شده است. دیوید پترایس در کنگره گفت ایران از تندروهای شیعه در عراق حمایت می‌کند. این نخستین بار نیست که آقای رامنی از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. او پیشتر هم گفته بود تهران مرکز خطری است که جهادگرایان متوجه جهان می‌کنند. وی گفته بود از پس از سقوط شوروی و آلمان نازی ایران بزرگترین خطری است که جهان را تهدید می‌کند. سخنگوی سازمان ملل متحد از ارسال چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا صدور ویزا برای محمود احمدی نژاد را تایید کرده است. قرار است آقای احمدی نژاد روز 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا مناظره کند. روز دوشنبه سخنگوی کاخ سفید گفت چنین مناظره‌ای انجام نخواهد شد.
نامه نامزد ریاست جمهوری آمریکا به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک در گزارش مریم احمدی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
حاله مرموزی که به دور گزارش‌های مربوط به تجاوز هواپیماهای اسرائیلی به حریم هوایی سوریه پیچیده شده، با سکوت دولت و ارتش اسرائیل و آرامش نسبی سوریه و اظهارات ترکیه غلیظ‌تر می‌شود. گفته می‌شود 11 روز پیش یک فروند هواپیمای مافوق صوت ارتش اسرائیل به هدفی که افشا نشده وارد منطقه مرزی ترکیه و سوریه شده و احتمالاً تأسیسات اتمی سوریه را هدف قرار داده است. فریبا مبدت.
خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید با توجه به سکوت دولت اسرائیل در مورد آنچه حمله این کشور به سوریه توصیف شده، اطلاعات مربوط به این واقعه را اگر رخ داده باشد، عمدتاً باید در خارج از مرزهای اسرائیل جستجو کرد. شب گذشته جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، در یک مصاحبه تلویزیونی در اسرائیل گفت به اعتقاد وی اسرائیل احتمالاً به یک تأسیسات اتمی سوریه حمله کرده و افزود این پیامی است نه تنها برای سوریه بلکه برای ایران که به گفته آقای بولتون بداند تلاشهایش برای تولید سلاح اتمی بدون پاسخ نخواهد ماند. اما بنا به این گزارش، خبرگزاری‌های خارجی گفتند اسرائیل یکی از تأسیسات اتمی سوریه را که احتمالاً به کمک کره شمالی برای تولید سلاح‌های اتمی احداث کرده بوده، هدف قرار داده است. اسوسییتد پرس میگوید نظرات دیگری که در این مورد وجود دارد این است که اسرائیل به هدف جمع‌آوری اطلاعات دفاع هوایی سوریه را آزمایش می‌کرده تا در صورت تصمیم به حمله علیه تأسیسات اتمی ایران کریدورهای هوایی خود را برای آینده روشن کند. نظریه دیگر این است که اسرائیل یک محموله اسلحه را که برای حزب الله لبنان ارسال می‌شده هدف قرار داده است. در این میان دولت سوریه تنها به این بسنده کرده است که اعلام کند به حریم هوایی این کشور تجاوز شده و اسرائیل مواد منفجره به روی خاک سوریه انداخته است. در این میان نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری میگوید ماجرا به 11 روز پیش برمیگردد که سوریه گزارش داد یک فروند هواپیمای مافوق صوت اسرائیل وارد حریم هوایی این کشور شده و از طریق مدیترانه مجبور به بازگشت شده است. سپس مقامات ترکیه گزارش کردند که دو تانک سوخت مکی از هواپیماهای اسرائیلی در خاک ترکیه نزدیک به مرز سوریه یافت شده است. استراتور کامنتری می افزاید این حاکی از آن است که هواپیماهای اسرائیلی بسیار نزدیک به مرز ترکیه عمل می کرده و وقتی توسط جنگنده های سوری ردیابی شدند، تانک های سوخت خود را انداخته و گریختند. پس این دو سوال مطرح می شود. اول اینکه هواپیماهای اسرائیلی چنین نزدیک به مرز ترکیه به دنبال چه بودند؟ و دوم اینکه چرا ترکیه که با اسرائیل روابط حسنه دارد چنین از خود حساسیت نشان می‌دهد. استراتفور کامنتری میگوید مسئله اصلی احتمال این است که سوریه در مرز خود با ترکیه که با آن مناسبات گرمی ندارد تأسیسات اتمی ایجاد کرده باشد، نظریه‌ای که بنا به این گزارش با عقل سلیم مطابقت نمی‌کند، زیرا هیچ کشوری تأسیسات مخفیانه خود را در مرز مشترک با کشوری که با آن رابطه حسنه ندارد احداث نمی‌کند. و اگر این به گفته استراتفور کامنتری تمرینی برای حمله به ایران بوده، چطور پرواز به مرز سوریه ترکیه می‌تواند تمرینی برای پرواز به منطقه‌ای فرای آن باشد؟ استراتفور کامنتری می‌افزاید تردیدی نیست که این واقعه هدف آن هرچه بوده مهم است، اما اهمیت آن بیشتر در ارتباط با روابط میان ترکیه و سوریه است تا سوریه و آمریکا. و از آنجایی که ترکیه مرز مشترکش با سوریه را سخت تحت نظر دارد، امکان دارد پرواز هواپیمای اسرائیلی بر فراز آن به هدف جمع‌آوری و رد اطلاعات بیشتر به ترکیه بوده باشد. استراتفور کامنتری در خاتمه میگوید در هر حال از قرائن چنین برمی‌آید که آنچه در روز 6 سپتامبر 11 روز پیش در مرز سوریه و ترکیه گذشت بسیار مهم بوده است.
فریبا مودت نگاهی داشت به ابهامات موجود در مورد تجاوز هواپیمای فوق صوت اسرائیل به حریم هوایی سوریه که با هم شنیدیم. در حالی که محمود احمدی نژاد مهمترین وعده خود را رفع فقر و محرومیت ها عنوان کرده بود، با گذشت 2 از استقرار دولت او هر روز ابعاد تازه تری از عملی نشدن این شعارها آشکار می شود. آرش ایرانی:
به رغم شعارهای دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر رفع محرومیت ها، به نوشته برخی از روزنامه های چاپ تهران، اینک گسترش فقر در کشور تا مرز گرسنگی رسیده است. روزنامه اعتماد ملی در شماره 26 شهریور ماه خود طی گزارشی به فقر فراگیر در مناطق جنوبی استان کرمان و بی‌توجهی دولت مردان به مشکلات گسترده مردمان محروم آن نواحی پرداخته و نوشته است جنوب کرمان معادلات فقر را به هم ریخته است. در این منطقه پس از 8 خشکسالی دیگر نه از شاخصهای فقر بلکه باید از گرسنگی سخن گفت. بهبود وضعیت منطقه‌ای که 80% جمعیت آن واجد شرایط قرار گرفتن تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، تا سفر استانی ریاست جمهوری به کرمان به تأخیر افتاد مردمی که برای آشامیدن چیزی جز آبهای گلالود ندارند و به دلیل دوری راه هیچ پزشک و معلمی به آنها سر نمی‌زند، سالها منتظر ماندند تا در یکی از آخرین سفرهای استانی دستور تهیه طرح توسعه جنوب کرمان به همه سازمانهای دولتی صادر شود. جنوب کرمان از مصوبات استانی نصیب چندانی نبرد جز طرح توسعه‌ای که کپرزدائی را به عنوان هدف خود برگزیده بود. این روزنامه در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان خدمات پزشکی و درمانی در مناطق محروم استان کرمان افزوده است، برخلاف ادعای وزارت بهداشت مبنی بر پوشش طرح پزشک خانواده به همه روستاها و شهرهای کوچک، به برخی روستاهای جنوب کرمان نه تنها پزشک بلکه پای هیچ بهداشتیاری نمی رسد. بیماری همچون مالاریا در منطقه به وفور مشاهده می شود و با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، ماموران کنترل این بیماری نیز با کمبود سوخت برای موتورسیکلت‌هایشان روبرو می شوند. علی زادسر، نماینده جیروف در مجلس، چندی قبل با گلایه از مسئولین جمهوری اسلامی به دلیل تخصیص میلیون‌ها دلار برای گروه‌های لبنانی و فلسطینی طرفدار نظام گفته بود: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. جهت اطلاع مسئولانی که ده‌ها میلیون دلار به کشورهای دیگر کمک می‌کنند، باید عرض کنم در جنوب استان کرمان فقط از جمعیت 700 هزار نفری 300 هزار نفر کپرنشین هستند و هنوز روستاهای کشف نشده در آنجا وجود دارد. روزنامه اعتماد ملی در پایان گزارش خود نوشته است: در مقابل مردمی که در کویر داغ آبی برای رفع آتش ندارند، برنامه‌های فقرزدایی به بازی اعداد و ارقام می‌ماند. آرش ایرانی، تهران.
آرش ایرانی نگاهی داشت به گسترش فقر و فلاکت در جنوب استان کرمان علی‌رغم وعده‌های محمود احمدی نژاد در رفع فقر و محرومیت. گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدافعین و فعالین حقوق بشر در شهر لس آنجلس در پی خبر دستگیری 5 تن از پناهندگان ایرانی تباری که در ترکیه در انتظار دریافت ویزا برای مسافرت به کشورهای غربی بودند، با ارسال نامه به سرکنسول ترکیه در این شهر خواستار دریافت اخباری از شرایط نامعلوم این 5 تن شدند. همچنین روز سه‌شنبه در مقابل محل کنسولگری ترکیه در لس آنجلس تظاهراتی با حضور ایرانیان معترض به اعمال دولت ترکیه نسبت به این شهروندان ایرانی ترتیب داده شده است. فیروز خطیبی گفتگویی دارد با آقای منوچهر محمدی، فعال سیاسی ساکن لس آنجلس.
در نامه‌ای که از سوی سازمان خشم، یک گروه اپوزیسیون فعال در شهر لس آنجلس، به کنسول ترکیه در این شهر فرستاده شده است، ضمن ستایش از بازگذاشتن مرزهای بین دو کشور ترکیه و ایران برای ورود پناهندگان ایرانی به این کشور در 28 سال گذشته، از شرایط نامعلوم 5 جوان ایرانی که از پس از امضای مدارک اقامت موقت خود در ترکیه ناپدید شدند، ابراز نگرانی کردند. در این نامه همچنین به احتمال بازگرداندن این شهروندان به خاک ایران اشاره شده که موجب نگرانی شدید اعضای خانواده این پناهندگان شده است. در این نامه سازمان خشم ضمن تقاضای انجام تحقیقات فوری در این رابطه به کنسولگری ترکیه در لس آنجلس هشدار داده است که روز سه‌شنبه این هفته در مقابل محل کنسولگری گروهی از زندانیان سیاسی سابق زندانهای جمهوری اسلامی، پناهندگان سیاسی سابق در کشور ترکیه و خانواده‌های آنها و نیز اعضای گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور و فعالین حقوق بشر دست به تظاهرات گسترده‌ای خواهند زد و این تظاهرات که بخشی از آن همراه با اعتصاب قضا خواهد بود به مدت 36 ساعت و تا آغاز تحقیقات در این مورد توسط دولت ترکیه در مقابل این کنسولگری ادامه خواهد یافت. یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات آقای منوچهر محمدی، فعال سیاسی ساکن لس آنجلس و برادر اکبر محمدی است که بیش از یک سال پیش در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
همونطور که شما واقف هستید، آقای علیرضا رنگبر، پژمان پیران، علی عالمزاده، ابوالفضل آجرلو، مشتبه وطنپور خیلی وقت دستگیر شدند. هنوز هم وضعیتشون مشخص نیست. سازمان های حقوق بشر نامی زدن، وکیل گرفتن، اما جوابی درست حسابی ندادن. حتی اخیراً من تماسی که با سازمان های حقوق بشری امنستی اینترنشنال داشتم، اونها گفتن که جواب کتبی به ما ندادن. گفتن همین حرفایی که میزنی جواب کتبی بدید، اما ندادن. اما دادگاه اتحادیه اروپا هم نامی نامه زد، مثل اینکه جوابی به دادگاه اتحادیه اروپا دادن مبنی بر اینکه اونها رو دیپورت کردن به ایران. حالا این رو خود سازمان حقوق بشری امنستی اینترنشنال به من گفتن، اما تا چند تا درست هست یا خیر رو ما نمیتونیم روش به اصطلاح 100% تکیه کنیم.
آقای محمدی، مثل اینکه 3 نفر دیگر هم مجبور شدن که از ترکیه فرار کنن به یونان بعد از رسیدن اخبار دستگیری اون 5 نفر.
بله، آقای وحید شکوهی نیا، محمد حسن طالبی که دانشجوی پزشکی دانشگاه اصفهان بودن که انترن پزشکی بودن، و همینطور محمد حسین جعفری یا فرجی که ژورنالیست بودن، خبرنگار بود. اینها وقتی که ستاره دار شدن، یعنی به اصطلاح اخراج شدن از دانشگاه، بلافاصله خودشون رو رسوندن به ترکیه که بتونن یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا بیان ادامه تحصیل بدن در اونجا. به هر حال اینها وقتی که میبینن این 5 نفر دستگیر شدن و بعد وقتی گفتن دیپورت کردن به ایران، اینها هم وحشت میکنن، میرن یونان. پلیس یونان اونها رو هم دستگیر میکنه، الان اونها در زندان یونان هستن. همین سه‌شنبه روبروی کنسولگری ترکیه میتینگی رو آقای دکتر حمید علیزاده و 2-3 نفر از دوستانشون اعلام کردند. ایشون آقای دکتر حمید علیزاده خودشون سیاسی بودن در ایران، بعد زندانی سیاسی بودن، فعالیت سیاسی داشتن، به هر حال میان الان تو آمریکا زندگی میکنن با زن و بچه هاشون. ایشون الان فعال و اکتیو هستن برای جلوگیری از دیپورت این 5 نفر به ایران. به هر حال یه چنین میتینگی رو با دوستانشون اعلام کردم. من به سهم خودم در اونجا حضور پیدا خواهم کرد، امیدوارم که دیگران هم استقبال کنند.
اعتراض گروه‌های سیاسی ایرانی و مدافعین حقوق بشر مقیم لس‌آنجلس به دستگیری 5 پناهجو ایرانی توسط دولت ترکیه در گزارش فیروزه خطیبی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
Son's in Iraq.
And your son was in Iraq, sir. His unit arrived stateside 4 days ago.
Anything you want to tell me?
هنک یک ارتشی بازنشسته است که تنها فرزندش مایک مدت 18 ماه است که در عراق به سر میبرد و او با همسرش جوان در ایالت تنسی زندگی به ظاهر آرامی را میگذرانند. اما این آرامش زودگذر با تلفنی از سوی ارتش آمریکا به هم میخورد. مایک پسر هنک بعد از بازگشت از عراق چند روز است که ناپدید شده است. هنگ به پایگاه ارتش آمریکا در مرز مکزیک می رود تا پسرش را بیابد و این آغاز فیلم در دره خداوند است. In the Valley of Allah یا در دره خداوند نام فیلمی است که این روزها در سینماهای ایالات متحده آمریکا روی پرده رفته است. فیلم ساخته پل هگیز است و در آن هنرپیشه‌های توانا و معروفی چون تامی لی جونز، چارلیز ترون و سوزان سراندون بازی می کنند که هر کدام اسکار بهترین بازیگر را در کارنامه هنری خود دارند.
Johnny, for once
in your life, will you take my word for something?
For once? I seem to remember me being the one saying no and you saying it'd be good for his character. Who won that argument, Hank?
Mike was the one who wanted to join. I sure as hell didn't encourage it.
Yeah, living in this house, he never could have felt like a man if he hadn't gone. Both of my boys, Hank, you could have left me one.
در ادامه داستان متوجه می شویم که پسر هنگ در حالی که دست و پایش بریده شده به قتل رسیده و جسد او نیز سوزانده شده است. فیلم تلاش یک پدر دردمند را در کشف راز قتل پسرش نشان می دهد و مخاطب را به مدت 120 دقیقه به همراه می کشد تا راز قتل سرباز جوان برملا شود. فیلم در دره خداوند که پیش از این نیز در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد به مشکلات و مزلات سربازان جوانی می‌پردازد که در جنگ عراق در شرایط جسمی و روحی ناگواری به سر می‌برند و این شرایط غیر انسانی آنها را به اعمال غیر انسانی از جمله کشتن افراد بیگناه و اطفال عراقی می‌کشاند و در نهایت در بازگشت به آمریکا به افراد در مصرف الکل و مواد مخدر روی می‌آورند.
After 2 weeks here, all I want to do is go back.
Mike took it and emailed it to me. Why would he do that?
I don't know what anybody's told you. There are standing orders.
این فیلم که از تاریخ 14 سپتامبر به روی پرده سینماهای آمریکا آمده است، از جانب منتقدان در رده B مثبت ارزیابی شده و روزنامه شیکاگو سان تایمز در مورد این فیلم می‌نویسد. پال هگیس موفق شده است که شخصیت تامی لی جونز در نقش هنگ را به خوبی بسازد و این دلیل موفقیت فیلم است و بوستون گلوب در مورد آن می‌نویسد این فیلم یک ژانر به وجود آورده، ژانر اسرار ارتش. در نهایت فیلم در دره خداوند با کشف راز قتل سرباز آمریکایی به پایان میرسد. هنگ با همکاری یک افسر آگاهی که نقشش را چارلیز ترون بازی میکند در میابد پسرش در درگیری با دوستش که او نیز سرباز در عراق بوده است کشته شده و در نهایت قاتل پسر نیز خود را دار میزند. فیلم در دره خداوند اگرچه ریتم کندی دارد و در لحظاتی طولانی به نظر میرسد، اما به خاطر بازی درخشان تامی لی جونز در نقش پدر سرباز به قتل رسیده و طرح مسائل تراژیک جنگ عراق، فیلمی دیدنی و تاثیرگذار است. این فیلم محصول کمپانی وارنر ایندیپندنت پیکچرز کشور ایالات متحده آمریکا در سال 2007 است. و حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در 51مین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که از روز دوشنبه در شهر باکو در آذربایجان آغاز شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در سه وزن اول توسط حمید سوریان به یک مدال طلا دست یافت. این سومین مدال طلا و سومین قهرمانی پی در پی حمید سوریان، کشتیگیر تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 3 سال گذشته در مسابقات جهانی بود که یک رکورد بی‌نظیر در تاریخ کشتی فرنگی این کشور محسوب می‌شود. در مسابقات دو وزن دیگر که روز دوشنبه برگزار شد، علی اشکانی در 60 کیلوگرم و علی محمدی در 66 کیلو با شکست از حریفان خود از رفتن به روی سکو باز ماندند. ادامه این پیکارها روز سه‌شنبه پیگیری می شود که 3 کشتیگیر ایران در 3 وزن دوم به دیدار حریفان می روند. طبق وزن کشی انجام شده، مهدی محمدی در وزن 74 کیلوگرم در دور اول با کشتیگیر جمهوری دومینیکن به روی تشک خواهد رفت. در 84 کیلو سامان طهماسبی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با فرنگیکار ژاپنی سرشاخ می شود. و در وزن 96 کیلوگرم قاسم رضایی در اولین مبارزه خود با حریفی از کشور استرالیا دست و پنجه نرم خواهد کرد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران پس از صدور رأی دادگاه عالی ورزش مبنی بر پرداخت 190 هزار یورو به رافائل بازیکن فصل پیش این تیم گفت مکاتبات لازم برای تأمین جریمه تعیین شده از سوی CAS را با سازمان تربیت بدنی انجام دادیم، اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. حبیب کاشانی در گفتگو با خبرگزاری ایستا روز دوشنبه همچنین افسود دادگاه عالی ورزش پرسپولیس را به پرداخت 190 هزار یورو به رافائل بازیکن نیجریه‌ای و شرکتی که او را به پرسپولیس انتقال داد محکوم کرد. این حکم قطعی است و اگر پرسپولیس در زمان تعیین شده این مبلغ را نپردازد، به بازی‌های دست اول سقوط خواهد کرد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفت در صورتی که سازمان تربیت بدنی ایران به ما کمک نکند، مجبور خواهیم شد که در مورد پرداخت این جریمه از طرفداران بخواهیم که برای 1 یا 2 بازی به ورزشگاه نیایند و پولی که قرار بوده برای خرید بلیط هزینه کنند را به باشگاه بدهند. باشگاه پرسپولیس تهران زیر نظر سازمان تربیت بدنی ایران که رئیسش معاون رئیس جمهور است اداره می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به 2 خبر دیگر توجه فرمایید. میت رامنی، یکی از نامزدهای محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه سخنرانی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشته باشد. آقای رامنی در نامه‌ای به بنگیمان دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آقای احمدی نژاد باید در عوض بر اساس کنوانسیون ژنو محاکمه شود. میت رامنی با اشاره به سخنان سال گذشته محمود احمدی نژاد گفت رئیس جمهوری ایران به وضوح در مورد پاک کردن اسرائیل از نقشه جهان صحبت کرده است. بر اساس کنوانسیون های سازمان ملل متحد تحریک علنی کشتارهای جمعی ممنوع اعلام شده است. دست کم 2000 نفر روز دوشنبه در بوداپست پایتخت مجارستان تظاهرات کرده و خواهان استعفای فرانس گیورکسانی نخست وزیر این کشور شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را میتوانید نیم ساعت دیگر بشنوید.